پرتله و او یا سلنه زیاتی شي.
اینجا رادیو آزادی است، به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این نیم ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات طالبان میگویند که راههایی که به دنبال بارش و برفباری سنگین در ولایت های بامیان، غور و دایکندی بسته شده بودند دوباره باز شدند. مولوی ابو شعیب رئیس فواید عامه غور گفته است که شهرهای غور، کاول در مسیر کوتل ببک و بکک و راه‌های شش ولسوالی این ولایت که روز گذشته مسدود شده بودند عصر امروز دوباره باز شدند. از سوی دیگر ریاست فواید عامه در بامیان در خبرنامه در فیسبوک و غلامعلی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در دایکندی در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شهرها و راه‌های منتهی به مراکز این ولایت خبر دادند. به گفته آقای جاوید تنها راه ولسوالی بندر به روی ترافیک هنوز مسدود است. پیش از این وزارت فواید عامه طالبان امروز از بازگشایی شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیزرفتار خبر داده بودند. این شهرها بر اثر برفباری سنگین و طوفان شدید صبح روز شنبه بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برفکوج در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ یک تن نیز زخمی شدند. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده است. به شمول بدخشان، ولایت‌های مختلف افغانستان به تازگی گواه برفباری بودند و راه‌های مواصلاتی شمار از ولسوالی‌ها در تعداد از ولایات مسدود شدند. هزاران نفر به جاده‌های اسرائیل برآمدند و از حکومت خواستند که برای راهی مسئول گروگانان باقی مانده از چنگ گروه تندرو حماس اقدام بیشتر کند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. شماری از معترضان در راهپیمایی دیروز در تل اویو خواستار استعفای بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل شدند. اسرائیل میگوید که 132 تن هنوز در غزه گروگانند، جایی که اسرائیل عملیات نظامی را به پیش میبرد. گروه جنگجوی حماس در حمله بی سابقه به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1200 را کشت و حداقل 250 نفر را گروگان گرفت. و کارکنان تیم نجات اجساد بیشتری را از زیر آوار یک ساختمان در شهر اشغال شده لیسی چانسک در شرق اوکراین پیدا کردند. با پیدا شدن جسدهای بیشتر شمار تلفات به 28 تن رسیده است. این ساختمان با مرمی توپ نشانه گرفته شده بود. وزارت حالات اضطراری روسیه در تلگرام امروز یک شنبه 4 ماه فوریه نوشت که یک کودک شامل قربانیان است. به گفته این وزارت 10 نفر نجات داده شدند. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام موجودیت کرد. آگاهان امور این اقدام را دامن زدن به عوامل اختلاف 14 می دانند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که همو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی حل کنیم.
امروز شبکه اجتماعی فیسبوک 20 ساله شد. از طریق این شبکه فرصت‌های تازه‌ای برای دختران محروم از آموزش فراهم شده است.
خودم یک عکاس هستم، با عکاس های مشهوری دیگه از طریق فیسبوک آشنا شدیم، فرصت رو مهیا کردن تا من عکاس های خود را در پیج های مختلف به اشتراک بانم.
در تحولات بین‌المللی میشنوید که ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه را بر اهداف شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در یمن انجام دادند. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:36 دقیقه با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی و عقاب پیکار میزبان این برنامه هستم. یک جنبش سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی آنلاین به روز شنبه اعلام حضور کرد. برخی از مقام‌های جمهوری پیشین افغانستان، اعضای ولسی جرگه سابق و برخی از سیاستمداران عامی نظام فدرال در افغانستان اعضای این جنبش سیاسی تازه اعلام شده هستند. اعضای هیئت مؤسسان این گروه می گویند که این جنبش برای پاسخگویی به چالش های افغانستان از احزاب، اقوام و مردم مختلف فدرالیست ایجاد شده است. بیشتر در گزارش از سحر لیوال.
یک جریان سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان شنبه شب به وقت افغانستان در یک نشست ویدیویی آنلاین اعلام حضور کرد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نظام پیشین محیودین مهدی عبداللطیف پدرام و برخی دیگر اعضای ولسی جرگه نظام پیشین و شماری از فعالان سیاسی اعضای این جریان هستند. اعضای این جریان سیاسی هدف از ایجاد مجموعه فدرال خواهان افغانستان را مقابله با مشکلات فعلی افغانستان عنوان کردند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گذشته و یکی از مؤسسان این جریان در این ویدیو کنفرانس آنلاین گفت:
هدف اساسی و بنیادین مجمع فدرال خواهان ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن، یعنی مردم، از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان میباشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش‌های مشروع مبارزه استفاده می‌کند.
در منشور این جنبش سیاسی آمده است که پس از امضای توافقنامه دوحه و فروپاشی جمهوریت، بار دیگر همه چیز رو به فروپاشی است و ساختار دولتی پاسخگو وجود ندارد. انحصار قدرت سیاسی و اقدامات تبعیض‌آمیز قومی و فرهنگی مردم را غمگین ساخته و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز افغان‌ها را تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. ادعایی که مقام‌ها و سخنگویان طالبان در گذشته آن را رد کردند. سرور دانش در ادامه سخنان خود افزود که با وجود اختلافات سیاسی و فکری با طالبان، همچنان آنها را به پذیرش فدرالیسم دعوت می‌کند. فدرالیسم یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک است که در این نوع نظام ملت به شماری از حکومت‌های منطقه‌ای مانند دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود که تابع سیستم مرکزی هستند، اما هر واحد فدرال دارای اختیارات، صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ویژه است. خواستیم در مورد اعلام موجودیت مجموعه فدرال خواهان افغانستان و اظهارات اعضای نظر حکومت طالبان را نیز جویا شویم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این، در واکنش به اعلام موجودیت جریان‌های مختلف سیاسی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که اینها چهره‌های آزمایش شده هستند و انتظار نمی‌رود که به نفع مردم افغانستان تصمیم بگیرند. شماری از آگاهان امور سیاسی در این باره نظرات متفاوت دارند. از این میان اسحاق قدمر، آگاه سیاسی و استاد دیپلماسی در پوهنتون برلین، اعلام حضور چنین جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی افغانستان را دامن زدن به عوامل اختلافات چهاردهه در این کشور می داند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که امو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی و یک اتفاق ملی مشکل خدا حل کنیم.
در این کشور می داند. احمد سعیدی، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، به رادیو آزادی گفت:
در دنیا نظام های فدرالی هم بسیار است، مانند هندوستان، مانند پاکستان، مانند امریکا، مانند کانادا. در بعضی کشورها نتیجه مثبت داده، در بعضی کشورها نتیجه منفی داده. یکی یک تعداد خواستند که ما فدرالی ایران میکنیم یه قیده اوزونا هست.
پیش از این هم در زمان نظام جمهوری پیشین شماری از احزاب سیاسی و فعالین سیاسی خواستار ایجاد نظام فدرالی در افغانستان شده بودند، اما با مخالفت شماری دیگر از احزاب و فعالان سیاسی مواجه شده بود که برخی از آنان آن را به معنای تجزیه افغانستان میدانستند، ادعایی که طرفداران این نظام آن را رد میکردند.
این موضوع را رادیو آزادی در فیسبوک خود گذاشته و از مخاطبان پرسید که در این مورد چی نظر میدن. خالد ارسلان میگوید که من این موفقیت بزرگ را شخصا به رهبر دانشمند دکتر پدرام تبریک میگویم. اما این درویش میگوید که مقاومت آنلاین جریان داره، هر کس میتونه اشتراک کنه. آقای مسعود زمانی میگوید که آقای لطیف پدرام سال هاست که داد میزند که بهترین راه برای افغانستان حکومت فدرال است، مگر کسی گوش نمی کند. حمید سنا میگوید که در زمان جمهوریت در چهار سمت کابل هر قوم به خود حکومت داشتند. اصلا حکومت اشرفانی را کسی حساب نمی کرد که یک حکومت جمهوری بود. حالا اگر فدرال شود باز هم هر قوم به خود یک کشور خواهد ساخت. رای حل افغانستان تجزیه است، نه یک حکومت فدرال. سلیم پویا می گوید که راهی که باید دو دهه قبل می رفتید باز هم نیز دیر نیست موفق باشد. و حمید صدیق میگوید اشخاصی که با حمایت ناتو و امریکا از کشور فرار نمودند چطور میتونند خودشان دوباره مقاومت طالبان بیستند و گرفتن افغانستان؟ خو خیر، چطور میتونند افغانستان را کنترل کنند؟
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از شهروندان کابل میگویند که از یک سو نبود پارکینگ های کافی و معیاری و سوی دیگر عدم فرهنگ استفاده از پارکینگ از سوی رانندگان سبب بی‌نظمی و سنگین شدن ترافیک در این شهر شده است. اما برخی رانندگان میگویند مشکل اصلی نبود پارکینگ های کافی و بلند بودن هزینه ایستاد کردن در پارکینگ های شخصی است. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
کابل با داشتن حدود 5 میلیون نفوس و صدها هزار وسایط نقلیه یکی از پر ازدحام ترین شهرهای افغانستان است. با توجه به این ازدحام، ظاهرا نبود پارکینگ های معیاری دولتی و خصوصی مردم را با مشکلات بیشتری روبرو کرده است. ظفر مومن، یک تن از باشندگان شهر نو کابل به رادیو آزادی میگوید نبود پارکینگ های معیاری سبب ازدحام و بی‌نظمی شهری شده که رفت آمد روزانه را برای مردم در سطح شهر دشوار ساخته است.
بعد شهر کابل یک پارکینگ منظم شهری وجود نداره. اگر کسی خریدار است میره خرید میکنه، موتور خود کنار جاده توقف میده، سواری برمیداره لب سرک استاد است و این باعث بی‌نظمی و باعث برهم خوردن نظم شهر شده. حرکت میکنیم از خانه طرف وظیفه یا هم از وظیفه طرف خانه برعکس، در حالی که زمان زیاد را نباید در بر بگیره، یعنی راه کمی است، اما به خاطر نبود پارکینگ که پارکینگ وجود نداره و موتورها به جای متوقف میشه، این باعث میشه که ما زمان زیادی را در راه به مسیر سپری کنیم.
در همین حال قدیر تابش باشندید دشته بچی کابل بر رادیو آزادی میگوید بان که برخی از پارکینگ ها در شهر کابل وجود دارد، اما فرهنگ استفاده از پارکینگ در میان رانندگان رایج نشده و به همین دلیل ازدحام و بی‌نظمی در شهر کابل بیشتر شده است.
فرهنگ استفاده از پارکینگ بین راننده های محترم نیست. جای تفریح میرن یا در یک رستوران میرن یا یک جای کار دارن، موتور خود را در پارکینگ هایی که از طریق تشبثات خصوصی برای دیروارهای محترم گذاشته شده ازش استفاده کنن. بنابراین به خاطر اینکه فرهنگ جا بافتن، از نظر از من بعضی کارهای خوب را میشه که فرهنگ سازی کرد که هر کس که در یک جای کار داره و داخل پارکینگ هست نمیرن باید اندکی جریمه شون.
اما برخی رانندگان در شهر کابل میگن به سختی میتوانند در این شهر پارکینگ موتر پیدا کنند که مسئولان آنها هم برای نگهداری موترها پول هنگفته اخذ میکنند. عبدالبصیر، یک تن از رانندگان در شهر کابل، به رادیو آزادی گفت
بعضی پارکینگ های شخصی هم که سوابزار پول زیاد میگیرن، هر کس 100 تا 200 2 ساعت داخل شهر کابل کار داره و ساعتانه پول سرشان چارج میکنه. 2 ساعت کار داشته باش 100 رو پم کمش 3 ساعت 1.5 ساعت 50 افغانی 7 ساعت چارج میکنه. بعد اگه کسای کار زیاد داشته باشه و اکثریت 2 دانه 3 دانه پارکینگ زیاد داخل شهر کابل نیست کنه هم شخصی هستن پول زیاد میگیرن. و هم سرشان اونقدر بیروبار است که بعضی وقتا موتر را تحویل نمیگیرن ده بیرون استاد میشه وقت خطر سرقت و دزدی موتر میباشه.
از سوی هم آگاهان امور شهرسازی میگویند نقاط مستهم شهر کابل و فروشگاه های بزرگ در این شهر فاقد پارکینگ های معیاری هستند. سعید ذبیح الله سادات یکی از انجینران در این مورد به رادیو صوتی گفت:
مندهی کابل است، جاده آسمایی است، شهر نو است، کوتی سنگی است. این ساحاتی است که ساحه لیسه مریم خیرخانه است که یک بازار بزرگ است. در این اطراف از اینا نیاز است که پارکینگ های کلان باشه که ما بتونیم وسایط پارک کنیم، جلوگیری شود از ازدحام شهری. پهلوی از این مشکلات هم سرکای خیلی استاندارد در کابل و در حتی در ولایات در ساخته نشده. بسیاری از ساختمان ها میشد که 2 منزل 3 منزل تهکه و در نظر گرفته شود برای پارکینگ. در یک چند ساختمان در کابل در نظر گرفته شده اما کفایت نمیکنه.
خواستیم در مورد شکایات مردم در این مورد و اینکه چه تعداد پارکینگ دولتی و خصوصی در سطح شهر کابل وجود دارد از ریاست شاروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما نعمت الله بارگزی سخنگوی این اداره حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. باشندگان شهر کابل پیش از این هم از نبود استگاه‌های مشخص برای موترهای شهری شکایت کرده و گفته بودند که به همین دلیل هم آنان و هم رانندگان این موترها با مشکل مواجه هستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه را بر اهداف شورشیان اوسی تحت حمایت ایران در یمن ناوقت دیروز انجام دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گفته است که حملات به 13 مکان صورت گرفته است. ایران حملات را محکوم کرده، اوسی ها گفتند که با آن پاسخ خواهند داد. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
ایالات متحده و بریتانیا حملات تازه تلافی جویانه را به 36 هدف متعلق به شورشیان حوثی تحت حمایت ایران در 13 مکان در یمن انجام دادند. این حملات سومین عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا علیه حوثی ها به حساب می آید. ایالات متحده گفته است که حملات شب گذشته در یمن با حمایت استرالیا، بحرین، کانادا، دنمارک، هلند و نیوزیلند توسط کشتی‌ها و طیاره‌های جنگی صورت گرفته است. در بیانیه فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمده است که حملات به تأسیسات و پایگاه‌های حوثی‌ها متمرکز بود که از آنها برای حمله به کشتی‌های تجاری بین‌المللی و کشتی‌های نیروی بحری ایالات متحده در منطقه مورد استفاده قرار می‌گرفت. در بیانیه همچنان آمده که چندین انبار زیرزمینی، پایگاه فرماندهی و کنترل، سیستم‌های راکتی، مکان ذخیره و عملیات طیاره‌های بی‌سرنشین و رادارها هدف قرار گرفتند. کشورهای غربی بر ایران اتهام وارد کردند که خلاف قطعنامه‌های سازمان ملل متحد به شورشیان حوثی اسلحه و مهمات فراهم می‌کند. تهران حملات تازه علیه حوثی‌ها را نکوهش کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این حملات را نقض حاکمیت و تمامیت ارضی یمن و نقض آشکار حقوق بین‌المللی دانسته است. از سوی دیگر یحیی سری، سخنگوی شورشیان حوثی میگوید که حملات ایالات متحده و بریتانیا به پاسخ نخواهد ماند. سری گفته است که حملات حوثی ها در حمایت از مردم غزه ادامه خواهد یافت و حملات تازه ایالات متحده و بریتانیا آنها را از حملات در بحیره سرخ باز نخواهد داشت. ایالات متحده حدود 2 سال پیش گروه انصارالله بدنی اصلی تحت حمایت ایران را از لیست گروه های حراس افغان حذف کرد، اما به دنبال حملات شورشیان حوثی به کشتی های تجاری در بحیره سرخ در ماهای اخیر ایالات متحده گروه حوثی را بار دیگر گروه تروریستی اعلام کرد. وزیر دفاع بریتانیا گفته است که حمله های تازه به حوثی ها به معنای تشدید تنش نیست. او تأکید کرده که عملیات مشترک ایالات متحده و بریتانیا با حمایت شمار زیادی از شرکای بین المللی برای دفاع از خود و بر مبنای قوانین بین المللی انجام شده است.
بیشتر از خبر،
ممنون که رادیو آزادی را دنبال میکنید. امروز 4 ماه فوریه، فیسبوک 20 ساله شد. برخی کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان بر رادیو آزادی میگویند که در کنار استفاده مثبت که از این رسانه ها به خاطر اطلاع رسانی صورت میگیرد، از آن استفاده سو هم میشود. برخی آگاهان ارتباطات هم برشموری نقاط مثبت این رسانه اجتماعی میگویند در برخی موارد از این رسانه برای ایجاد تنش و توهین به شخصیت ها هم استفاده می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
امروز 4 فوریه 20 سالگرد تأسیس فیسبوک است. این رسانه اجتماعی 20 سال پیش ایجاد شد و اکنون صدها میلیون کاربر در سراسر جهان دارد. برخی کاربران افغان این رسانه اجتماعی که قابلیت شریک کردن متن، تصویر و صدا را در فضای این رسانه می‌دهد، درباره پیامدهای استفاده از آن تجربه های مختلف دارد که بر رادیو آزادی شریک کردن. زلفا محمدی یکی از آنان در شهر کابل می گوید که این روزها فیسبوک برای دختران محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان یک راهی است که به فرصت های آموزشی و تحصیلی دست بیابند.
ما در افغانستان که دختر خانم ها فعلا نمی توانند مکتب برند، خیلی از فرصت های تحصیلی را از طریق فیسبوک، از طریق دوستایشون که در فیسبوک فعالیت می کنند می توانند پیدا بکنند، در اونجا اپلای بکنند. خودم یک عکاس هستم، با عکاس های مشهور دیگه از طریق فیسبوک آشنا شدیم. فرصت را مهیا کردن تا ما عکاس های خود را در پیج های مختلف به اشتراک بانم و بازدید های بیشتری داشته باشه از هنر من.
یاسین میرزایی دیگر کاربر فیسبوک و باشنده هرات برادی آزادی میگوید که در کنار این که از طریق فیسبوک با دوستانش ارتباط برقرار میکند، اما محتوایی که در این رسانه اجتماعی منتشر میشود سبب ضایع شدن وقت او و دیگر جوانان میشود.
از شخصی خودم وقتی من از فیسبوک استفاده میکنم، وقتی وارد فیسبوک میشم باید تنوعی از واقعات روبرو میشم. برای مثال من تصمیم دارم در فیسبوک 10 دقیقه یا از اول بر هر دفعه من 10 دقیقه 20 دقیقه تصمیم دارم وارد فیسبوک شم و از خبرها رو چک کنم. ناخواسته همین یک 10 دقیقه 20 دقیقه کشانده میشه به سمت 1 ساعت 1.5 ساعت که این مثلا میتونه روی زندگی روزمره ما تاثیر منفی داشته باشه.
جمشید فرهمند دیگر کاربر فیسبوک و باشنده کابل میگوید که 10 سال است که از فیسبوک استفاده میکند و در کنار شریک کردن فعالیت‌هایش گاه برخی از خبرها را نیز در این رسانه اجتماعی دنبال می‌کند. او برای رادیو آزادی می‌گوید برخی کاربران این رسانه اجتماعی در افغانستان در تلاشند که بیشتر خبرهای منفی و آزاردهنده را منتشر کنند.
در این مدت 10 سال در ابعاد مختلفش از نگاه منفی و مثبت خود داشته. مثلا اگر اتفاق ناگوار بیفته و روحی مردم صدمه بزنه، او خبر بیشتر نشر و پخش میشه، اما اگر همو خبر مثبت باشه اونقدر مردم توجه نمیکنه.
این در حالی است که برخی از آگاهان امور ارتباطات میگویند فرهنگ استفاده از تمام رسانه های اجتماعی در افغانستان باید نهادی نشود تا جوانان بتوانند از آن استفاده مفید کنند. بصیر احمد دانشیار استاد خبرنگاری در این مورد به رادیو آزادی گفت به دلیل اینکه سطح آگاهی کاربران رسانه‌های اجتماعی در افغانستان پایین است، از این رسانه به گونه منفی نیز استفاده می‌شود.
از جمله ما می‌بینیم که حساب‌های میشه گفت جعلی که به شخصیت‌های حقیقی و حکمی تاخت و تاز دارند و به نوعی عدم استفاده مطلوب و بهینه برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان و حتی نقد تخریبی برخی از شخصیت‌ها، اینا میتونه از جمله آثار منفی باشه که از فیسبوک ما در افغانستان هم میتونیم نام بگیریم. به هر حال اثرات مثبتش بسیار فراوان هست و تونسته که به عنوان ابر رسانه اجتماعی اثرات بسیار بزرگ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را بر زندگی و امور روزمره تمام کاربران خیش بر جای بگذاره.
بر اساس آمار وبسایت ناپلیون کات که در بخش رسانه‌های اجتماعی فعالیت می‌کند، شمار کاربران فیسبوک در افغانستان در ماه جنوری 2024 به 4,748,500 تن میرسد که 82.7% درصدشان مردان و 17.3% درصدشان زنان هستند.
پس از برباری در شماری از ولایت‌های افغانستان، برخی از افغانان می گویند که به خاطر بعدر نرفتن آب برف آن را ذخیره می کنند تا سطح آب‌های زیرزمینی بلند رود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از خشکسالی طولانی از هفته گذشته به این سو برفباری و باران در چندین ولایت از جمله کابل آغاز شده که مردم را نسبت به کاهش تاثیرات خشکسالی امیدوار ساخته است. بر اساس اطلاعات وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان، در روزهای اخیر دست کم 30 ولایت افغانستان گواه ریزش برف و باران بوده است. برخی از باشندگان ولایات مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند به خاطر بالا بردن سطح آب‌های زیرزمینی به روش‌های مختلف آب برف را ذخیره می‌کنند. شفیع الله یکی از ساکنان ولایت میدان وردک می‌گوید که آنها برف را از پشت بام‌هایشان جمع‌آوری کرده و در چاهی که در خانه‌شان حفر کرده‌اند ذخیره می‌کنند.
حالی که در اکثریت ولایت‌های افغانستان برف باریده، به جای از اینکه این برف به جای بره و هدر آب شوه، خوب است ذخیره شوه. ما هم که با مای خود پاک کردیم، برف را ذخیره کردیم تا از این طریق بتانیم در سطح بالا بردن آب زیر زمین کمک کرده بتانیم.
حاجی مالک باشنده کابل میگوید با آنکه چاهی برای ذخیره برف نساخته، اما به جای انداختن برف بر سرک و مسیر را، برف را بر روی زمین‌های زراعتی خود جمع‌آوری می‌کند.
ما حالا این کار را میکنیم. برف ها را که روی بام یا حولی جمع میشود، آن را به زمین های زراعتی و یا در کنار درختانی که در حولی غرس کرده ایم میبریم.
اما ذبیح الله یک باشنده 50 ساله کابل میگوید به دلیل افزایش نفوس شهر کابل و پخته شدن کوچه ها و صحنه حولی ها، میزان جذب برف نسبت به گذشته کمتر شده است.
بخوا خو کابل که دستی او چه؟
در گذشته در کابل تعداد خانه ها کمتر بود، جمعیت هم کم بود، کوچه ها خامه بود و هر خانه یک چای عمیق به نام چای برف داشت و در آنجا برف ها را جمع می کردن و از این طریق برف بیشتر جذب زمین می شد.
در این حال شماری از متخصصان امور آب و محیط زیست می گویند با آنکه ذخیره برف در بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی مؤثر است، اما به گفته آنها بارندگی های امسال به تنهایی نمی تواند مشکل کمابی را حل کند. انجینیر احمد جاوید نور، کارشناس بخش آب، در صحبت با رادیو زودی راحل های دیگر را برای ذخیره سازی آب برف و افزایش سطح آبهای افغانستان پیشنهاد کرد.
برف فاکتور اصلی آب است. باید درخت غرس کنیم، به مردم آگاهی بدهیم، منابع لازم را برای آنها فراهم کنیم، ذخیره های آب وجود داشته باشد، بندهای حفاظتی ساخته شود و بندهای موجود مدیریت شود.
آقای نور با ابراز نگرانی افزود به دلیل بارندگی های اندک کنونی، احتمالاً افغانستان باز هم در سال 1403 خورشیدی با کمبود شدید آب مواجه خواهد بود. این در حال است که خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان به روز شنبه گفت که وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از مردم خواسته تا برای بالا بردن سطح آبهای زیرزمینی آب برفهای خانه های خود را ذخیره کنند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام به شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که از جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد، چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدین نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتد که 23 سال ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همین حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد در این خوب. کسی نه خیرات میتن، نه زکات میتن، نه عشر میتن، نه مفت میتن. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشتن، ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همین حقوق ما متقاعدین اجرا کنه. بخواه خاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر، اما از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت باده میدن، ما شتو کنیم بدر.
نه امفان که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک ارگان به دیگه ارگان، تالی هیچ درکی نیست.
من مامور متقاعد هستم، بلاد خدا بلاد قرآن حقوق مرا حواله کنه.
همه بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
12 ساله بچه است، معیوب است، نمیتونه افتادگی دیگه. ما یک پیسه دوارم نداریم، درمانم نداریم.
دولت و مشکلات ما زیاد است. این دکتر، این داروی، این درمان و مردم مریض زیاد دارن. مشکلات بخی خیلی زیاد دیگه. نی محسوسه، نی کمک های، نی هیچ خبری نیه.
پیام شما نظر شماست.